أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ابن معين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در جلسه قبل در مورد علی ابن ابی حمزه بطانی صحبت کردیم. در مورد علی ابن ابی حمزه بطانی یه روایتی در قرب الاسناد بود که ازش میشد برداشت کرد که انگیزه علی ابن ابی حمزه در قول به وقف طمع در مال امام علیه السلام نبوده، و ممکنه کسی این روایت رو دلیل بر حسن حال علی ابن ابی حمزه بگیره، ولی این روایت به فرض دلالت بر این داشته باشه که انگیزش طمع در مال نبوده، کاشف از اینه که علی ابن ابی حمزه صدق یا عادل هست نیست، بلکه تو خود همین روایت تعبیری داره که میرسونه علی ابن ابی حمزه عادل نیست، تعبیر داره فلج و کره اکتاب نفذه، که معناش این هست که علی ابن ابی حمزه ولو ابتداعا اشتباهی در فهم روایات وداع کرده، ولی در ادامه متوجه اشتباه خودش شده، ولی نخواسته اشتباه خودش رو جبران کنه و برای اینکه موقعیت خودش رو از دست نده کره اکذاب نفسه. بنابراین این روایت دلیل بر وثاقت یا عدالت علی ابن ابی حمزه به حسن حالش نیست. مرحوم آقای خویی به دو وجه دیگه تمسک میکنن. یک وجه شهادت شیخ طوسی در عده که اصحاب روایت علی ابن ابی حمزه عمل میکنن که ازش وثاقت علی ابن ابی حمزه استفاده میشه، و در اون عبارت عده وثاقت علی ابن ابی حمزه برداشت شد. این یه نکته. نکته دومی که در اسناد کامل زیارات تعبیر آقای خویی این شیخ قد وثق و فی کتاب العده و قال ولأجل ذلك عملت طائفه و اخباره. الصادف این هست که در اسناد کامل زیارات واقع هست و در اسناد تفسیر قمی واقع هست، و ابن قلوی و علی ابن ابراهیم شهادت دادن به وثاقت کسانی که در اسنادشون واقع هست. خب این بعدیشون می‌فرماید این وجهان اخیران، این دو تا وجه اخیر و این کارا صحیحین الا انهما معارضان به ما تقدم علی ابن فضال من قوله ان علی ابن ابی حمزه کذاب و متهم فلا یمکن حکم به وثاقته و به نتیجه یا عامل و معهو معاملت ضعیف. خب این بحث معمای در مورد این کلام مرحوم آقای خویی چند مرحله بحث هست. یکی این که این معارضهی که ایشون با قول ابن فضال قرار دادن، این مبتنی بر مبنای مرحوم آقای خویی هست که بین خبر صحیح و خبر موثق معارضه میندازن، چون علی ابن حسن ابن فضال که علی ابن ابی حمزه رو کذاب و متهم خوانده خودش فتحیه، بنابراین قولش در صورتی میتواند معارضه کند با قول ابن قلوی و علی ابن ابراهیم و شیخ طوسی که ما خبر امامی رو با خبر صحیح و خبر موثق رو در عرض هم بدونیم و همه رو قائل به تفاوت و تعارضشون بشیم، ولی بنابر مبنای صحیح که ما دلیلی بر حجیت خبر موثق در جایی که در قبالش خبر صحیح باشه نداریم. اگر وجه دوم وجه دو وجه اخیری که مرحوم آقای خویی ذکر میکنن صحیح باشد، باید حکم به وساقت علی بن ابی حمزه بکنیم، ولی به نظر میرسه که هیچ یک از دو وجه صحیح نباشه. اما اینکه شیخ در کتاب عدده توصیق کرده، به نظر میرسه توصیق شیخ بر مبنای عمل طایفه به اخبارشه و عمل طایفه به اخبارش هم ثابت نیست که به اخباری که بعد از وقف اخذ شده است عمل کردن. اون اخباری که خود طایفه از علی بن ابی حمزه نقل کردن، که با توجه به نکته که جلسه قبل عرض کردم که اینها رو قبل از وقف عرض کرده بودن، به اون اخبار عمل می کردن. اما اخباری که بعد از وقف از علی بن ابی حمزه عرض شده است، من جمله اخباری که غیر امامیه و خود واقفه عرض کردن که می تواند مربوط به زمان وقف علی بن ابی حمزه باشه، ما دلیل نداریم که طایفه به این اخبار عمل کرده باشد. بنابراین به نظر میرسه که این توصیق بر یک مبنایی هست که کافی نیست برای اثبات توصیق و مشکل هست که این توصیق رو ما بپذیریم. این وجه. اما دست شما دارم. وجه دیگه بحث اسناد کامل الزیارات و تفسیر قرطبی که خب ما این دو مبنا رو قبول نداریم که هر کس در اسناد کامل الزیارات واقع هست و هر کس در تفسیر قرطبی واقع هست سرست. خب بحث مفصلش در جای خودش. خب این بحث تمام. ما در مورد علی بن ابی حمزه بطانی نسبت به قبل از وقفش میتوانیم وثاقتش رو اثبات کنیم، ولی نسبت به بعد از وقفش نمیتوانیم وثاقتش رو اثبات کنیم. و عبارت علی ابن حسن ابن فضال هم که تعبیر کرده که از ذاب و متهم، میتواند ناظر به بعد از وقفش بشه و این معارض با مطالبی رو که ما ذکر میکردیم که علی ابن ابی هم که قبل از وقف ثقه بوده و امامی بوده نیست. بنابراین روایت هایی که اصحاب ما مثل علی ابن ابی امیه و صفوان و این علی ابن حکم و امثال اونها که در بحث ما همین علی ابن حکم نقل کرده از علی ابن ابی حمزه، این روایت ها صحیحه تلقی می شوند، چون باید زمان اخذ ملائکه سال بعدن این راوی منحرف شده اون میزان نیست.
خب
روایت پس بنابراین طبق این مبنا روایت طریق سومی که این روایت بحث ما داشت، این طریق سوم صحیحه میشه با توجه به این که علی ابن ابی حمزه قبل از وقت بوده و ابن ابی بصیر هم از اجلاء ثقات هست. پس بنابراین این روایت رو که مرحوم سید خبر تعبیر کرده بود، نه این خبر نیست، این روایت صحیح است.
خب
تو اینجا یک روایت دیگه، روایت سماعت ابن مهران بود که تو جلسه قبل در مورد سندش اشاره اجمالی کردم، اما در مورد متنش مسائل توان المطلقه عین تعتد آل تعتد و فی بیتها لا تخرج و این ارادت زیادتن خرجت بعدن فی اللیل و لا تخرج و نهارن و لیت لها ان تخرج حتی تنغذی عدت دارد. خب اینجا یه نکته رو عرض بکنم، و لیت لها ان تخرج حتی تنغذی عدتها، ظاهرن مراد ناظر به حج استحبابیه نه حج واجب. حج واجب در مورد زوجه هم اذن شوهر شرط نیست، این ناظر به این نیست که مطلقه یک ویژگی بالاتری داره که زوجه هم نداره، نه این حج مستحبیه. لیت لها ان تحج حتی تنقضی عدتها هم ظاهرا ناظر به اون حجی هست که میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده، یعنی حجی که ذاتا مستحبه، ولی حجی که علیها هست و لها نیست اون از اول خود این عبارت هم چندان ظهور در شمول نسبت به حج مستحبی نداره. علاوه بر اینکه عرض کردم قرینه خارجی هم اقتضا میکنه که نتونه عرض کنم خدمت شما در اذن شوهر اینجا شرط نیست. حالا بعد فی بیت ها لا تخرج، بعدا تو روایت دیگه هست که این که مراد از این لا تخرج هم لا تخرج الا به اذن زوجه هاست، یعنی بدون اذن زوج نمیتونه خارج بشه. لیت لا تخرج هم یعنی بدون اذن زوج نمیتواند حج به جا بیاره، بله با اذن زوج میتواند حج به جا بیاره، سایر چیزها هم با اذن زوج مشکلی نداره. و اونی که اذن زوج درش معتبر هست در حج، حج مستحبی هست که اذن زوج معتبره در زوج حقیقی. در مطلقه هم ظاهرا اشاره به اینه که مطلقه هم مثل زوجه هست، نه اینکه بالاتر از زوجه.
خب
این یه توضیحی. و ذیل عبارت هم عبارتی داره که اون هم معید همین مطلب هست، سأل تو ون المتوفا عنها زوجات اکذالکه یه قال نم و تهج انشاعت. انشاعت یعنی حج، حج مستحبیه که معلق بر مشیت شخص هست، ولی حج واجب که معلق بر مشیت شخص نیست. خب در ذیل روایت میگه آیا متوفا عنها زوجه ها هم همینجوره؟ امام علیه السلام میفرماید نعم، او هم حق باید در بیت اعتداد کنه، خارج نشه. خب این ذیل روایت به نظر میرسه که اشکال ایجاد کنه در صدر روایت، چون بنابر روایت های متعدد لازم نیست متوفا عنها زوجه ها در بیت خودش اعتداد بجوید و خروجش جایز هست. حالا اونا بحثای مفصلی داره که قبلا گذشت صحبتش کردیم، ولی به هر حال این تقریبا روشن مسلم هست که متوفا عنها زوجه ها لازم نیست حتما در بیتش حج چیز کنه. و بعضی از روایاتی که در این زمینه هست هم حمله به استحباب شده. وقتی حمله به استحباب شد، این ذیل روایت حمله به استحباب میشه. وقتی ذیل روایت حمله به استحباب شد، صدر روایت هم دیگه ظهورش در وجوب از بین میره. خب اینجا در مورد سیاق که اگر یه روایتی داشته باشیم، این قسمتی از روایت حمله به استحباب بشه، آیا قسمت دیگه ای از روایت هم باید ظهورش در ظهورش در وجوب از بین می رود یا از بین نمی رود؟ این مبانی مختلفی هست. این نکته رو هم عرض بکنم، بعد از کلمات بعضی از آقایون من دیدم اینا میخوان بگن که این بحث سیاق در جایی هست که یک جمله باشه، ولی در جایی که دو جمله باشه اینجا ظهور یکیشون به قرین خارجی از بین بره، ظهور دیگری از بین نمیره. نه اینجور نیست، هیچ فرقی در این جهت بین یک جمله و دو جمله نیست. بحثایی که هست در هر دوش جاری میشه و تفاوتی بین یک جمله و دو جمله نیست. بله خب سه تا چهار تا مبنا اینجا هست. یک مبنا این هست که ما بگیم که عرض کنم خدمت شما قرار گرفتن امر در سیاق استحباب ظهور رو از بین نمی برد. یک مبنا. یک مبنای دیگه این که ظهور امر در وجود با قرار گرفتن در محل در سیاق استحباب از بین می رود، ولی ظهور در استحباب هم پیدا نمی کند، مجمل میشه. یه مبنا دیگه این هست که نه، ظهور امر در استحباب از بین قرار گرفتن امر در سیاق استحباب نه تنها ظهور امر رو در وجوب از بین میبرد، بلکه ظهور در استحباب پیدا میکنه. یه مبنای چهارم هم مبنای مرمای داماد هست که ظهور امر در وجوب به وسیله سیاق استحباب تضعیف میشه، ولی اصل ظهور باقی میمونه، که فایدهش این هست که این تضعیف شدن در مواردی که از هر و ظاهر میخواییم بسنجیم، احیانا امری که در سیاق استحباب قرار گرفته است به راحتی ما میتوانیم اون رو حمله بر استحباب کنیم. بنابراین مبنایی که در جمع عرفی مدار بر از هر و ظاهر باشه که مبنای صحیح هم همین هست. خب این چهار تا مبنا اینجا هست. مرحوم آقای خویی و عده‌ای از بزرگان یک مبنایی در بحث وجوب دارند. اون مبناشون این هست که وجوب به حکم عقل استفاده میشه، امری که بعث مولا مع عدم ثبوت ترخیف، این دلیل بر وجوب هست. کاشف از وجوب شیء امر مولا مع عدم ثبوت ترخیص هست. بنابراین در جایی که دوتا ما حکم داشته باشیم، دوتا امر داشته باشیم، حالا یا یک امر داشته باشیم که نسبت به متعلقهای مختلف انحلال پیدا کرده باشه، مثل اختفل الجمعت و الجنابت و فلان، اینها به این شکل باشه، یا اختفلش تکرار شده باشه. اختفل الجمعه و اختفل الجنابه فرقی نداره. علی تقدیر ما اینها اختفل ها دال از اصل، دال بر اصل بحث هستن. وجوب رو از عدم ثبوت ترخیص استفاده میکنیم، عدم ثبوت ترخیص دال وجوب رو اثبات میکنیم. خب این مطلبی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده و این مبنا خودش بحث جدی داره که در محل خودش باید اون پرداخته بشه. به نظر ما این مبنا ناتمامه، این مبنا مبنای صحیحی نیست، هرچند برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای حاج مرتضی حائری هر کدومشون به یک شکلی با تفاوت‌های تعبیری که تو کلماتشون هست ولو در بعضی از آثارشون به این مبنا پرداختن. من یه موقعی کلمات این بزرگان رو جمع کرده بودم و تفاوت‌هایی که بود و یه مقداری تناقضاتی که بین کلماتشون بود بحث کرده بودم که اینا رو چجوری میتونیم به هم دیگه برگردنیم و آیا میشه اینا رو جمع کرد یا نمیشه جمع کرد، و یه بحث مفصلی انجام داده بودم که حالا دیگه مجال پرداختن به اون بحثا نیست. ولی یه نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اون اینه که به نظر میرسه که ما این بحث‌ها رو هم اگر تمام باشه در جایی هست که امر با هیئت ثابت شده باشه، ولی جایی که امر با ماده امر وجوب استفاده شده باشه، وجب علیکم فلان چیز، این وجب علیکم، این وجوب از ماده استفاده میشه و ماده که استفاده شد اگر در یک جهت دلیل ما بر وجوب از بین رفت و ظهورش در وجوب از بین رفت، به نظر میرسه که دیگه مشکل باشه ما در غیر اون مورد بتوانیم وجوب رو اثبات کنیم. امثال اینها، خب این فرق بین دلالت امر بر وجوب و دلالت بر امر بر استحباب رو باید در نظر گرفت، مگر اینکه ثابت بشود در جایی که یه جایی ما بگیم که اصل دلالت بر مطلق الرجحان کافی هست. این اگر در جایی مطلق الرجحان رو ما اثبات کنیم ثابت نشده باشد ترخیص، این مقدار کافی باشه، لازم نیست بعث ثابت بشود. اثبات مطلق رجحان بشود و یعنی جایی ما بدانیم حکم شرعی مردد بین وجوب و استحباب ثابت نشده باشد ترخیص، این مقدار کافی هست برای اینکه عقل حکم کنه به لزوم امتثال الزامی. خب اگر یه همچین مبنای شخصی داشته باشه و بگیم در اینجور موارد هم ما ولو ظهور امر در وجوب از بین میره، ولی ظهورش در اصل جامع بین وجوب و استحباب باقی میمونه، اگر یه همچین مبنایی رو ما بتوانیم اثبات کنیم تو مواردی که وجوب با ماده وجوب هم استفاده شده نه با صیغه و هیئت امر، میتوانیم این مبنای آقای خویی رو تصریح بدیم. من لطف کردم، به نظر ما اصل این مبنا درست نیست. امر مفاد دلالت لفظیه کلمات هست، وجوب به دلالت لفظیه باید استفاده بشه و اگر از دلالت لفظیه استفاده نشد و شک داشتیم از وجوب و حرمت ادله اصالت، وجوب و استحباب ادله اصالت البراءه اختلاع میکنه، شی واجب نباشه. تا دلالت لفظیه بر وجوب وجود نداشته باشه ما نمیتوانیم وجوب رو اثبات کنیم. خب روی این مبنا قول صحیح از اون چهار قول این هست که آمدن قرار گرفتن امر در سیاق استحبابات ظهور امر در وجوب رو از بین میبرد، هرچند ظهور در استحباب هم نمیدهد، بلکه کاشف از این میشه که متکلم میتواند کاشف از این باشه که متکلم در مقام بیان مطلق شیء هست. یعنی این که ما بگیم متکلم حتما در مقام بیان امر استحبابی معلوم نیست، ممکنه متکلم در مقام بیان امر استحبابی باشه، ممکنه متکلم در مقام بیان ما یحسن و المکلف ان یفعله، اون فعل مستحسن برای مکلف باشه، اهم از این که اون فعل مستحسن وجوبی باشه یا استحبابی باشه، این هر دو احتمال وجود داره و این باعث میشه که امر واقع در سیاق امر ندبی حمله به شیعی نشه و مجمل باشه. خب این هم بنابراین این روایت سماعت ابن مهران مجمل هست و به این نمیتوانیم تمسک کنیم بر وجوب حرمت خروج زن از خانه‌اش و سایر ویژگی هایی که در این روایت آمده. خب این هم این روایت و ادامه عبارت مرحوم سید رو من میخونم. این هم این روایت در مؤسسه سمایه بود که ما مؤسسه سمایه گفتیم درست نیست، صحیح سمایه است. یکی صحیح سعد ابن ابی خلف عن شیء من الطلاق فقال روایت سعد بن ابی خلف هم محمد بن یحیان احمد بن محمد بن محبوب بن سعد بن ابی خلف قال سعد تو اول حسن موسی بن جعفر علیه السلام، روایت صحیح هست هیچ بحثی در صحتش نیست. روایت سعد تو اول حسن موسی علیه السلام هست عن شیء من الطلاق قال ان طلق الرجل ان بعته طلاقا لا یملک فیه رجعه فقد بانت منه ساعت طلقها و ملکت نفسها ولا سبیل له علیها تحت دهیتشا ولا نفقت لها قال برد تو علیت الله یقول ولا تخرجهن الى آخره فقال انما انا بذالک الذی تطلق تطلیقتا بعد تطلیقه فتلک الذی لا تخرج حتی تطلق الثانیه فقد بانت من ولا نفقت لها و المرأة التي تطلقها الرجل تطلیقتا ثم یدعها تو یخلو و اجلها فهذه ایضا تقعد فی منزل زوجها. دو قسم طلاق رو طلاق عدیه و طلاق سنی به معنی اخص رو متعرض شده که هر دو از اقسام طلاق رجعی هستن. حالا میگه وارد تفصیلش نمیشم. علی که طلاق تطبیقتا و تطبیقا مولا طلاق عدیه میخواد بگه آیه قرآن فطلقو هن لعدتهن که گفته مراد طلاق عدیه و این طلاق عدی هست که رجعی هست و احکام رجعی درش وجود داره. طلاق سنی هم به اصطلاح که اون قسم دوم هست، اون طلاق سنی هم سنی و ملعخص هم حکم طلاق عدی رو داره. ولی هم نفقه و سکنا هست و تنقضیه عدت و فی صحیح الحلبی، این صحیح الحلبی لا ینبغی للمطلقه ان تخرج الا باذن زوجها حتی تنقضی عدت و ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر لم تحض. این صحیح علی ابن ابراهیم عن ابی هن ابن ابی عمر عن حماد الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام هست که با توجه به اینکه روایت های ابراهیم ابن هاشم رو ما صحیح میدانیم و در صحیح بودنش بحثی نیست. البته یه سند دیگه هم این روایت داره که اون سند محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد و الحسین ابن سعید عن قاسم ابن عروه عن ابی العباس قال لا ينبغي للمطلقه ان تخرج الا باذن زوجها. البته روایت موقوف است ولی به قرینه روایت دومی که عن ابی عبد الله نقل شده حلبی نقل میکنه این رو میتونیم قرینه قرار بدیم، یعنی که این روایت هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، اشکال موقوف بودنش رو برطرف کنیم. قاسم ابن عروه هم ولو توصیق صریح نشده ولی کسد روایت حسین ابن سعید از او روایت رو تصریح میکنه. به نظر میرسه که این روایت از جهت سندی مشکلی نداره، اما از جهت متنی کلمه لاینبغی درش به کار رفته که این لاینبغی بعضی ها ممکنه تصور کنن ظهور در استحباب داره که نه، درست نیست. لاینبغی همچنان که حاج آقا در بحثات مفصل بهش پرداختن، در یکی از بحثای نکاح به این بحث پرداختن که لاینبغی ظهور در حرمت داره و من اونجای حواشی دادم و بعضی از شواهد روشن این که لاینبغی ظهور در وجوب داره رو هم در حاشیه اشاره کردم، مراجعه کنید. و بحث لاینبغی من آقای خویی هم اشاره دارم که لاینبغی مراد حرمت هست و ظهور در کراهت نداره. خب لا ينبغي للمطلقه ان تخرج الا باذن زوجها، این روایت یه فرقی با سایر روایت داره، روایت مسئله داره الا باذن زوجها رو اضافه کرده که بعد منو سید از این الا باذن زوجها استفاده خاصی میکنه. خب نعم، این نعم رو توی این چاپ جزء صحیح حلبی قرار داده، بین دو تا گیومه این رو هم قرار داده. نه، این کلام مرحوم سید هست، این سر سطح باید بیاد. نعم اضاعتت بالفاحشه جاز اخراجها و المراد بها از زنا کما فی خبرن او اذیت اهل الرجل بالسب و سوء الصبح کما فی آخرم، او اذیت اهل الرجل بالسب و سوء الخلق کما فی ثالثه. فقد یقال ان المراد منها مطلق الزن و هو بعید. اون که فاحشه مبینه رو در آیه قرآن وارد شده، البته نم اذا اتت بالفاحشه ایشون تعبیر کرده، ولی آیه قرآن فاحشه مبینه است. این فاحشه مبینه رو مراد مطلق زن بگیریم، خب خیلی هم کلمه فاحشه اطلاقش بر مطلق زن دشوار هست، هم به خصوص با قید مبینه که تعبیر کردن این مطلب. این روایت هایی که تو مسئله هم هست، همه روایات از جهت سندی مشکل نداره، ولی به نظر میرسه اون روایت های اذیت و اهل رجل اون چون متعدده، مجموعاً شاید 5-6 تا روایت در این زمینه بتونیم تحصیل بکنیم، اون رو بتشه پذیرفت. حالا بحثش قبلا گذشته، من اونجا اشاره اجمالی میخوام قد بکنم. ما انه قد یقال ان المراد ان خروجها فاحشه فدل على النهی عن الخروج به ابلغ وجهه.
ببینید اینجا گاهی اوقات ما مثلا میگیم که مرد مؤمن شراب نمیخوره مگه بخواد گناه کنه، مگه بخواد گناه کنه، یعنی که خود این شراب خوردن گناهه. اینم اینجوری معنا کردن، گفتن این آیه شریفه لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینة، این الا ان یأتین بفاحشة مبینة در واقع چیز لا یخرجن هست، استثناء لا یخرجن هست به نحو استثناء منقطع، کأنه شبیه استثناء منقطع، خواهد بگه اینا خارج نمیشن مگر اینکه بخوان گناه کنن، که گناه کردنش به همین خروج هست و امثال اینا. ولی به نظر میرسه که این احتمال بعیدیه. ما در جایی که جمله نفی باشه، نفی که ولو در مقام نهی به کار میره بره، گاهی اوقات به این معنا هست. مثال زدم که مؤمن گناه، مؤمن شراب نمیخوره مگه بخواد گناه کنه، اما در جایی که نهی باشه شراب نخور مگه بخوای گناه کنی، این به نظر عرفی نیست. و اینجا لا یخرج نه به قرینه لا تخرجون نه نفی نیست، نهیه. کلمه لا یخرج نه هم میتواند نفی باشد هم میتواند نهی باشد، چون صیغه به اصطلاح ششم اون نونش نون اعرابی نیست، در حالت نفی و نهی هر دو نون موجود هست، فرقی نداره. ولی به قرینه لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، لا یخرجن نهیه، در جایی که نهی باشه لا یأتین فاحشه مبینه اون معنا گرفتن مستبعد هست. ببینید اصل این که نفیه دال بر وجوب باشه یا حرمت باشه، اصلش به خاطر این هست که ما در واقع مقسم رو شخص ممتصل قرار میدیم. وقتی میگیم اعاده، این که میگیم اعاده به معنای واجب است اعاده کنه است، به این خاطر میگیم شخص ممتصل در اینجا اعاده میکنه، که اشاره به این هست که اینجا یک امر وجود دارد که امتصالش به اعاده کردن است. ولی جایی که به اصطلاح این استثناء رو میذاریم، در واقع مقصر رو از اونه که ابتداعا مقصر بوده اوسر میگیریم، میگیم مؤمن این کار رو نمی کند مگر اینکه گناهکار باشد، یعنی گناهکار این کار رو میکنه ولی غیر گناهکارش نمی کنه، که دیگه روشنتر همین مطلب رو میرسونه که مؤمن اگر این کار رو بکنه گناهکار هست. اون تعبیری که ایشون داره که فدل على النهی عن الخروج به ابلغ وجه، درسته در جایی که جمله نفی باشه در مقام نهی این میتواند به این جمله به کار بره، ولی جایی که نهی مستقیم باشه به نظرم عرفی نیست اصلا به کار رفتنش. علاوه بر این که خب روایات های متعددی ما داریم که ازش استفاده میشه که این معنا، این مراد این معنا نیست. این روایات ولو تک تکشون ضعیف و سند هم باشن، ولی مجموعشون علم اجمالی به صدور بعضی از اینها وجود داره، متواتر اجمالی هستن، قطع اجمالی به صدور بعضیشون هست و این برای نفی این احتمال اخیر کافی هست. خب میدم بحث تمام. ولی مرحوم سید می فرماید ول ازهران المراد منها مویوج به اقامت الحد علیها او یعد من نشوز که عذیت زوج او عذیت اهله. من نفهمیدم وجه این که مویوج به اقامت الحد علیها به چه جهت این رو، چه خصوصیتی اون مویوج به اقامت الحد علیها هست. اونی هم که تو بعضی از کلمات هست گفتن که چون برای اقامه حد این رو بیرون میبرن بعد برمیگردونن، نه اینکه فرق است بین اونجایی که اذیت و زوج هست، اذیت و زوج که بیرونش میکنند و همطوری اینها. ولی عرض کنم خدمت شما
الا نیتینا،
نه به این شکلی که ایشون موضوع رو مطرح کرده.
به ماند یعنی بحثش قبلا گذشته.
و یجوز خروج حال ضروره لعدای واجبن او تحصیل المعیشه اذا لم یقم به ها زوجها لمکاتبت سخبار فمره اصن تلقها زوجها ولم تجره علیها النفقتو للادبیه مختاجه هل یجود لها ان تخرجه و تبیتو ان منزلها للعمل و الهاجه فوقع علیه السلام لا بحث به ذالک اذا علم الله صحه منها.
خب
بعد در ثم المسند الى ظاهر الاکثر عدم جواز الخروج ولو به اذن زوج. حالا اینکه ظاهر اکثر هم همینجور هست که نیست، اون بحثش قبلا گذشت. عدم جواز الخروج ولو به اذن زوج و انهما لو اتفقوا على ذلك و رضیا به یمنعها الحاکم و الاقوى الجواز خصوصا مع صراحت صحیحت الحلدیفی. ایشون میفرمایند که اولا ذاتن این که میگن اینا خارج میشن و خارج نمیشن میتواند معناش این باشه که همچنان که زوج و زوجه به اصطلاح زوج حق نداره حق مسکن را از زوجه دریغ بداره و زوجه هم حق نداره بدون اجازه زوج از منزلش خارج بشه، این میتواند همین معنا رو داشته باشه که بعدا هم ایشون مفصل تر در این مورد توضیح میدن. بنابراین ذاتن این که روایات ناظر به این باشه که حتی با اجازه شوهر هم زن نمیتواند خارج بشود یا با اجازه زن هم مرد نمیتواند، البته مرد اگر اخراج لا تخرجه اون نه اجازه که باشه دیگه اخراج عرفاً صدق نمی کنه، اخراج در جایی هست که اجازه زن نباشه. لا تخرجه اون نه لا یخرج نه رو عمدتاً باید مورد بحث قرار بدیم. بله که لا یخرج نه در جایی که زن شوهر اجازه نداده باشه، زن که نمیتواند خارج بشه بعد ذاتن اصلا ظهور نداره در این که ناظر به فرض جایی هست که شوهر اجازه داده. علاوه بر این تو صحیحه حلبی که مشابهش هم صحیحه ابوالعباس که ما صحیحه دونستمون رو این تعبیر هم وارد شده که لا ينبغي للمطلقه ان تخرج الا به اذن زوجها که با اذن زوجش میتواند خارج بشود. خب حالا یه ادامه‌ای داره کلام ایشون و مسئله 5 اینها رو ان شاء الله فردا میخونیم و این بحث کتاب الادب ان شاء الله فردا پایان میگیره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.